بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها مد نظر قرار دارد. بریتانیا و آمریکا در مورد سیستم دفاع موشکی گفتگو می‌کنند. به علت از خط خارج شدن یک قطار در بریتانیا یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا در خدمت شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن می‌خواهد برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. اما آقای چنی افزود در این رابطه همه گزینه‌ها مد نظر قرار دارد. دیکشنی که این سخنان را روز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با جان هاوارد نخست وزیر اسرائیل بیان کرد، افزود دولت آمریکا برای وادار کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اروپایی‌ها و سازمان ملل متحد همکاری کرده است. معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت راه حل دیپلماتیک برای بحران جاری ایران بر روش‌های دیگر برتری دارد.
We believe it would be a serious mistake if a nation such as Iran were to become a nuclear power.
معاون ریاست جمهوری آمریکا افزود به نظر ما اتمی شدن کشوری مانند ایران اشتباه بزرگی خواهد بود. یک مقام دولت بریتانیا میگوید لندن در حال گفتگو با واشنگتن در مورد برپایی بخشی از سیستم ضد موشک آمریکا در بریتانیا است. سخنگوی تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد دولت بریتانیا در این مورد چندین گفتگو با دولت آمریکا داشته است، اما مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است. مقام‌های بریتانیایی میگویند بر اثر خارج شدن یک قطار سری و سل از خط راه آهن یک نفر کشته و 12 نفر به شدت مجروح شدند. این واقعه دیر وقت روز جمعه روی داد. به گفته مقام‌های بریتانیایی این قطار که از لندن راهی اسکاتلند بود در زمان وقوع حادثه 180 مسافر داشت. به گزارش مطبوعات بریتانیایی چندین آمبولانس، ماشین آتش نشانی، 3 هلیکوپتر نیروی هوایی سلطنتی و 2 گروه نجات کوهستانی در محل حضور یافتند. دلیل از خط خارج شدن این قطار تا کنون روشن نشده است. پلیس پاکستان میگوید روز شنبه 3 مظنون شبه نظامی که در حال حمله یک بمب بر روی دوچرخه بودند با انفجار پیش از موعد بمب کشته شدند. این واقعه در شهر چیچا و تنی در استان پنجاب پاکستان روی داد، اما مشخص نیست این افراد قصد بمب‌گذاری در کدام نقطه را داشتند. دست کم 2 تن از مظنونان شبه نظامی دانش آموزان یک مدرسه محلی بودند که با گروه سپاه صحابه یک گروه سنی غیرقانونی در پاکستان مرتبط است. پلیس پاکستان به دنبال رشته بمب‌گذاری‌های هفته‌ای اخیر در کشور به حالت آماده باش در آمده است. ژاپن روز شنبه 4 ماهواره جاسوسی خود را به فضا پرتاب کرد. موشک H2A که حامل این ماهواره بود قرار بود پیشتر در ماه جاری پرتاب شود، اما هوای بد پرتاب آن را چند بار به تعویق انداخت. و اکنون چون همیشه دیگر شنبه ها نوبت میرسد به روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
بحث ناتمام ایران و آمریکا در مورد مسائل اتمی ایران در هفته گذشته ادامه داشت. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت:
The fact is that we're perfectly happy to help Iran acquire civilian nuclear power. We are not, however, and the international community has made it clear that Iran should not be in a position.
واقعیت این است که ما بسیار خوشحال خواهیم بود بتوانیم به ایران کمک کنیم تا از انرژی هسته‌ای برخوردار شود. در این حال ما و همینطور جامعه بین المللی روشن کرده ایم که ایران در موضعی نیست که بتواند دست به تولید سلاح‌های اتمی بزند یا دارای سلاح اتمی باشد.
علی لاریجانی مسئول ارشد مذاکرات اتمی ایران در کنفرانس مطبوعاتی در وین گفت:
اگر کسی دنبال رفتارهای غیر متعارف و تندروانه هست، خب اون پاسخ خاص خودش رو داره. در واقع اگر راه مذاکرات و حل مسئله به نحو منطقی است، این یک راهه، اما اگر راه رفتار تندروانه دارن راه دیگری.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا همواره میگوید سیاست آمریکا در قبال ایران از طریق دیپلماسی است.
The best course would be for Iran to suspend its enrichment and reprocessing activities so that we can return to negotiations.
خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت بهترین راه برای ایران این است که غنی سازی و بازفراوری اورانیوم را متوقف سازد تا ما بتوانیم به سر میز مذاکره برگردیم. دو ماه گذشته 23 دسامبر بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار شد که ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در غیر این صورت با تحریم‌هایی روبرو خواهد شد. مهلت ایران روز چهارشنبه دوم اسفند ماه به پایان رسید. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران از اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد سرپیچی کرده است. گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با رادیو فردا گفت
unfortunately Dr. Albaradei has again bad news to report about Iran's nuclear activity.
متاسفانه دکتر البرادعی بار دیگر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر بدی دارد.
ایران continues to fail to cooperate with the IAEA.
آقای شولتی گفت بر اساس گزارش آقای البرادعی ایران همچنان از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است.
Rather than giving access to all the individuals and information and facilities, Iran is actually cutting down on the number of inspectors that are allowed into the country.
و به جای فراهم کردن دسترسی به افراد، اطلاعات و تأسیسات مشخص، ایران تعداد بازدیدهای آژانس را از تأسیسات هسته‌ای خود کاهش داده است. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت پس از 3 سال بازرسی‌های فشرده آژانس، این سازمان هنوز نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای شولتی اضافه کرد ایران به جای تعلیق این فعالیت‌ها در حال گسترش آنهاست. فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز سیاسی، نویسنده و متفکر معاصر که اندیشه‌ها و افکار او از اعتبار خاصی در محافل سیاسی و آکادمیک برخوردار است، چگونگی روبرو شدن با فعالیت‌های اتمی ایران را اخیراً در کنفرانسی در واشنگتن چنین توجیه کرد.
All along there have been three generic approaches to doing it. One is diplomatic, which we've been trying for the last few years. The second is military.
آقای فوکویاما گفت به طور کلی 3 راه وجود دارد. اول از راه دیپلماتیک، دوم از طریق حمله نظامی و سوم تغییر رژیم بدون جنگ، یعنی یک انقلاب دموکراتیک یا بی‌ثبات کردن رژیم.
Democratic revolution or destabilizing the regime or something that would.
آقای فوکویاما گفت متاسفانه هیچ کدام از این راه حل‌ها به طور قطعی کارساز نیست.
Unfortunately, none of these three options have looked terribly promising.
اما حمله نظامی به خصوص من فکر می‌کنم خیلی مشکل ساز خواهد بود، چون شما نمی‌خواهید این کشور را اشغال کنید و فقط تغییر رژیم می‌خواهید. این حمله احتمالاً از طریق هوایی خواهد بود. این اقدام مشکل اتمی ایران را فقط به تعویق می‌اندازد. فرانسیس فوکویاما اضافه کرد موضوعی هست که به اندازه کافی درباره آن بحث نشده.
There is a strong school of thought that argues that Iran is unlike every other power that has.
زیرا تفکری وجود دارد که میگوید ایران برخلاف دیگر کشورها که به قدرت اتمی دست یافتند یک بازیگر منطقی نیست، زیرا آقای احمدی نژاد به یک فرقه بسته متعلق است که خواهان بازگشت امام زمان است و به دلیل ایدئولوژی مذهبی ایران آنها خواهان پذیرش خطر هستند، مثلا در استفاده از سلاح اتمی به شیوهی که دیگران حاضر به آن نیستند، بنابراین بازدارندگی علیه آنها کار نمی کند. فرانسیس فوکویاما میگوید من به سادگی فکر میکنم این پیشنهادی است که نیاز به بحث بیشتر و دقیق‌تر دارد. البته ما نمیخواهیم وضعیتی به وجود آید که ما مجبور به بازدارندگی شویم.
But my reading actually of Iranian foreign policy really since the 1979 revolution is that when it comes to core national interests they have actually been
درک من از زمان انقلاب 1979 این است که وقتی پای منافع ملی به میان می آید آنها واقعا خیلی در پذیرش خطر محتاط می شوند برخلاف صدام حسین و بنابراین این پیشنهاد که نمی توان ایران را بازداشت به نظر من قابل اثبات نیست این موضوعی است که ما باید خیلی محتاط با آن روبرو شویم در حالی که ما وارد جریانی شده ایم که من معتقدم متاسفانه به سوی دوره خطرناکی در هفته ها و ماه های آینده پیش
می need to think through very carefully as we proceed into what I believe is unfortunately going to be a fairly dangerous period in the coming weeks and months.
مجله خبری ایران و آمریکا را با یک خبر هنری به پایان می رسانیم. کامی اسکر جوان هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که در لس آنجلس زندگی می کند نامزد دریافت جایزه اسکار برای تدوین صدا برای فیلم آپوکالیپتو با کارگردانی مل گیبسون شده است. کامی اسکر که در خانواده هنرمند و سینما دوست بزرگ شده اخیراً در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی شب‌آهنگ صدای آمریکا گفت چطور شد که علاقه من به چنین فعالیت‌های هنری شده است؟
بچگی تو ایران پدر من هم سینما داشت و هنوزم سینما داره تو تهران سینمای عصر جدید در بچگی مدیر سینمای شهر فرنگ و شهر قصه بود که خیلی فیلمای بزرگ ایرانو توی سینما نشون میدم و همیشه من دور بر کار سینما بودم.
به گفته کامی اسکر تدوین صدا یکی از بخش‌های عمده فیلم‌هایی است که ما تماشا می‌کنیم و اصولاً فقط مکالمه‌ها و دیالوگ ضبط می‌شود. بقیه صداها توسط اشخاصی مثل او باید ساخته شود.
کار سینما، توی کار سینما صدا 50% کار که میشه چیزی که شما درک میکنین وقتی میرین تو سینما چیزی که میبینین و چیزی که میشنوین اون هر چیزی که شما میشنوین توی کار صدا از طریق ما رد میشه توی سر صحنه صدا برداری میکنن و میخوان بهترین صدایی که دیالوگای فیلم رو بگیرن و فقط دیالوگ فیلم رو میتونن بگیرن
روز یک شنبه 79مین دوره مراسم اعطای جوایز اسکار برگزار می شود و شاهد خواهیم بود که آیا کامی اسکر موفق به دریافت جایزه اسکار خواهد شد یا نه.
این برنامه ساعت 1 بامداد تکرار خواهد شد.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا توسط همکارم سعیده هاشمی تهیه شده که با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه، به مجله امشب نگاه تازه خوش اومدید. امشب من سعیده همراه مریم منظوری و شهران تبری سه تا گزارش مختلف براتون داریم. گفتگوی جالب شهران تبری رو با هادی خورسندی کمدین ایرانی میشنویم. گزارش من درباره تعریف زیبایی اندام خانم هاست. برای جونم من عزیزم شب و روز به یاد و مریم منظوری مشاهدات خودش رو از جشنواره فیلم برلین برامون میگه. ولی اول یه سری به رابطه عجیب بین لاغری و زیبایی خانما میزنیم. روزگاری مردم زن زیبا را با دو صفت سفید و کمی چاق توصیف می‌کردن، اما الان اگر یه نگاهی به دور و برمون بندازیم می‌بینیم که نه دیگه سفیدی زن نشونه زیباییشه، نه یه کمی چاق بودنش. معمولاً در هر کشور و فرهنگی قشر مرفه جامعه‌اند که زیبایی رو تعریف می‌کنن و جلوه‌های متفاوت مد و زیبایی رو برای طبقات پایین‌تر جامعه به نمایش می‌ذارن. این روزا اگر یه نگاهی به زندگی بعضی از خانمایی که متعلق به طبقه مرفه جامعه هستن بندازیم، میبینیم که خیلی از اونا تمام روزشون رو تو سالن‌های زیبایی برای لاغر کردن اندامشون سپری میکنن، یا اینکه زیر دستگاه سولاریوم یا کنار استخر دارن رنگ پوستشون رو برونزه میکنن، با وجودی که همه‌شون هم میدونن که قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم آفتاب چقدر سلامت پوست اونها رو تهدید میکنه. ولی خب این روزا اصطلاحاً پوست روی استخون بودن و برونزه شدن مد شده. بعضیا اعتقاد دارن که تعریف و شکل زیبایی چیزیه که از طرف سرمایه‌دارها و صاحبان صنعت زیبایی به زنها تحمیل میشه و بدون اینکه خودشون متوجه این موضوع باشن، با عذاب دادن خودشون دارن چرخ صنعت زیبایی و مد رو به حرکت در میارن. تعداد کمی از آدم ها هستن که با دیدن اندام لاغر و چهره های بیمارگونه مانکن ها که معمولا وزنشون 20% کمتر از وزن متناسب با قد اونهاست احساس خوبی پیدا کنن. اما این موضوع تا همین امسال نه دغدغه زنها بود، نه پزشکا و نه صاحبان صنعت مد. اما توی سالی که گذشت اتفاقاتی افتاد که به نظر میاد یواش یواش تعریف زیبایی حداقل در زمینه لاغری مفرد تغییر پیدا میکنه. تلاش دخترها و زنای جوان برای رسیدن به نرم زیبایی اندام که خب یکی از سمبل‌های زیبایی اندام زنانه در آمریکا عروسک‌های باربیه که با 2 متر قد فقط 46 کیلوگرم وزن داره، باعث شده که در خیلی از کشورهای غربی دخترها دچار بیماری‌های مختلف غذایی بشن. در آمریکا از هر 5 دختر دانشجو 1 نفر به بیماری کم غذایی مبتلا است و حدود 20% از افراد مبتلا به این بیماری با خطر مرگ روبرو هستند. در سالی که گذشت یک مانکن 21 ساله برزیلی که مدت‌ها با رژیم غذایی سیب و گوجه فرنگی زندگی می‌کرد بر اثر سوء تغذیه فوت کرد. اتفاقاتی از این دست باعث شد که طی چند ماه گذشته مجامع پزشکی و حتی اتحادیه اروپا شرکت‌های مد رو متهم کنند به اینکه باعث سوء تغذیه و لاغری مفرط دخترها شدند. همین اعتراض ها باعث شد که طی چند ماه گذشته از استخدام دخترهایی که سایز اونها کمتر از 36 به عنوان مانکن جلوگیری بشه و همینطور در چند نمایش جهانی مد مسئولان نمایشگاه ها از پذیرفتن مانکن هایی که بیش از حد لاغرن و ظاهرشون شبیه بیمار هاست جلوگیری کنند. این تصمیم هرچند واکنش منفی طراحهای لباس و مانکن ها رو در پی داشت، اما به عنوان اولین پیروزی رسمی برای اون دسته از افراد که اعتقاد دارن سلامتی زنها مهمتر از زیبایی اونهاست تلقی میشه. نظر چند نفر از جوانای ایرانی رو در این باره که آیا لاغری رو نشونه زیبایی اندام زن میدونن پرسیدم.
اصلا نه، خوشم نه از قیفاشون، نه از لباسایی که میپوشن.
نه ولی جز خوشم نمیدونم چون من جذابیت نداره.
آدم خوشایند به نظر من باید اجسیدیای خاص زنونه رو داشته باشه. این مانکنایی که کانالای فشن نشون میدن اصلا جذابیت خاصی نداره. اصولا یه چهرهای سرد و خشک و خشن با هیکلای لاغر و مردنی ریقو اصلا نمیدونم.
اصلا خانواده مرفه هم که این کارو میکنن، ولی روی هم رفته فکرونم یه نوع جلب توجهه. به نظر من جمعیت دخترتون زیاد شده، ولی جلب توجهه بیشتر این کارو میکنن، هزینه های زیادی هم داره.
ببین نه دیگه رسم اونا هم لاغر، نه دیگه این زنه ایرانی نه چاق، یه چیز درست سایی باشه.
نظر شما درباره زیبایی ظاهری چیه؟ اگر خودتون رو زیبا میدونید این زیبایی تا چه حد باعث شده که احساس رضایت از زندگی داشته باشید؟ و اگر فکر میکنید زیبا نیستید، این زیبا نبودن چقدر روی زندگی اجتماعیتون تاثیر گذاشته و به چه شکلهایی؟ و آیا باعث ناراحتیتون توی زندگی یا نداشتن اعتماد به نفستون شده؟ اگر راجع به این موضوع حرفی دارید، با شماره تلفن 20420221144 تماس بگیرید یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید. خیلی معتقدند شوخی بردار بودن نشونه بلوغ فکری و اجتماعی و شخص یا جامعه‌ای که شوخی برداره از شخصیت انسجام یافته و با اعتماد به نفسی برخورداره. یکی از برنامه‌های کمدی در بریتانیا برنامه استنداپ کمدی یا کمدی ایستاده است که یک کمدین در برابر جمعیت میسته و مسائل روز جامعه رو با طنز و شوخی میگه و مردم رو میخندونه. هادی خورسندی یکی از کمدین‌های معروف ایرانیه که به همین روال واژه استنداپ خورسندی رو به فارسی تبدیل کرده و با اجرای برنامه‌های کمدی که بیشتر به مسائل روز جامعه ایران میپردازه مردم رو خورسند میکنه. شهران طبری در لندن گفتگویی با آقای خورسندی داشته که با هم میشنوید.
آقای خورسندی، میشه خواهش کنم که یک قطعه کوچیکی از خورسنداب کمدی رو برای شنوندگان ما اجرا کنید لطفا؟
در واقع خورسنداب کمدی اینجوری نیست، خودش اجرا میشه و من تصمیم نمیگیرم که تیکش اجرا کنم یا نه و حضور گرم و پشتیبانی کننده تماشاچی در سالن خودش نصف قضیه است.
خب شنونده هایم هم حاضرن از راه دور برای شما گرمای اشعه‌ای بفرستن.
حتما ممنونم از همشون و نکاتی هستش که به هر حال عنوان میشه، مثلا این که سختگیری هایی که راجع به روابط زن و مرد میشه و پرهیز هایی که باید بشه و در جمهوری اسلامی از جمله این که حتی مواد غذایی رو هم دستور دادن که رعایت مسائل منکراتی و ناموسی درشون بشه و از جمله این که دستور دادن علمای جمهوری اسلامی که مردم بعضی غذاها رو پل بعضی غذاها احتیاطا نگذارن، از جمله این که نرگسی رو پیش میرزا قاسمی نذارن یا اگر میذارن در یخچال باز بذارن که اتفاق سوئی بین اینها نیفته. آقای احمدی نژاد فرمودن که مردم آب که میخورند باید سه تا صلوات بفرستن برای اینکه در هر جرعه آب سه تا جن وجود داره. ایشون کشف کردند دو تا از این جنا هیدروجن هستن و یکیش اکسیجن دیگه چی؟
گفتگوی شهران طبری رو با هادی خورسندی کمدین معروف ایرانی شنیدیم. اما جشنواره فیلم برلین که یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی در جهان به شمار میاد از 8 تا 18 فوریه در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد و توی مراسم اختتامیه جشنواره که شنبه هفته گذشته برگزار شد خرسای طلایی و نقره‌ای برلیناله میون نخبه‌ها و برنده‌های این مسابقه تقسیم شد. همکارم مریم منظوری که توی این جشنواره حضور داشته از حاشیه‌های این مراسم از نگاه خودش برامون میگه. در 57مین جشنواره فیلم برلین در سال 2007 حضور سینماگران و ستارگان برجسته مانند دوره‌های پیشین شاخص بود و شوق چند لحظه دیدن ستارگان محبوب انگیزه‌ای بود برای مردم عادی که جلوی در هتل هایات محل برگزاری کنفرانس‌های خبری سینماگران حضور یابند تا به فاصله چند لحظه عبور آنان تا مقابل اتومبیل از آنان عکس یا امضا بگیرند. ستارگانی چون رابرت دنیرو بازیگر سرشناس آمریکایی که با فیلم شبان نیکوکار یا The Good Shepherd در مقام کارگردان و بازیگر در بخش مسابقه شرکت داشت. در فیلم شبان نیکوکار بازیگرانی از جمله مت دیمون و آنجلینا جولی نیز بازی می‌کنند.
Gentlemen, the CIA.
Master your secrets. I don't know anything about you.
از دیگر چهره های سرشناس حاضر در این رویداد مهم سینمایی شارون استون بود که با فیلم زمانی که آدم در جنگل گرفتار می شود یا When a Man Falls in a Forest در فستیوال حضور داشت.
ضیافت خیریه‌ای که به عنوان بخشی از برنامه‌های جنبی برلینال برگزار شد، چهره‌هایی چون شارون استون، سر باب گلداف خواننده، بازیگر و فعال سیاسی اهل ایرلند و ریچارد گر بازیگر هالیوود حضور داشتند. این ضیافت خیریه با عنوان سینما در خدمت صلح و به نفع کودکان دارفور و پناهندگان تبت برگزار شد. جنیفر لوپز و آنتونیو باندراس از دیگر ستارگان معروف هالیوود بودند که به خاطر بازی در فیلم شهر مرزی یا بوردر تاون در جلسه مطبوعاتی شرکت کردند. آنتونیو باندراس همچنین با کارگردانی فیلمی به نام باران تابستان، سامر رین، در جشنواره حضور داشت. بوردر تاون داستان تجاوز به زنان و دختران و سپس کشتن آنان در شهری فقیرنشین در مکزیک در نزدیکی مرز آمریکا است. جنیفر لوپز به خاطر بازی در این فیلم در نقش خبرنگاری جستجوگر که درباره این موضوع جان خود را به خطر می‌اندازد، جایزه ای را از سازمان عفو بین‌الملل دریافت کرد. جنیفر لوپز هنگام دریافت جایزه عفو بین‌الملل گفت: بالاترین امیدم این است که همکاری ما با سازمان عفو بین‌الملل دیگر افراد در جای جای جهان را هم تشویق کند تا کاری کنند که مطمئن شوند بالاخره عدالت به اجرا در می‌آید. در کنفرانس مطبوعاتی که پس از نمایش این فیلم برگزار شد، زنی که یکی از دخترانش به همین روش در این شهر مرزی مکزیک مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده، در کنار سازندگان و ستارگان فیلم حضور داشت و توضیحاتش در این باره همه را تحت تأثیر قرار داد. فیلم 300 ساخته زاک سنایدر یکی از فیلم‌هایی بود که به دلایلی برای ایرانیان معنای دیگری داشت. این فیلم که بر اساس کتاب داستان مصور یا کامیک بوک فرانک میلر، همان خالق سین سیتی، ساخته شده، داستان مبارزه و حمله ارتش 300 نفره اسپارتای یونان به ارتش خشایارشاه در 480 سال پیش از میلاد مسیح است. در این فیلم هرچند زاک سنایدر برداشت سینمایی و گرافیکی موفقیت‌آمیزی از کتاب مصور فرانک میلر به نمایش می‌گذارد، اما بیننده ایرانی در پایان با برخی نکات مبهم مواجه می‌شود. همان نکاتی که برخی بینندگان ایرانی فیلم را بران داشت که کارگردان فیلم را در جلسه مطبوعاتی به چالش بکشند. در این فیلم خشایارشاه پوستی سیاه دارد، اوریان است و بدنش پر از انواع آویزها و حلقه های فلزی است و صورت او مانند مصریان باستان آراسته و نقاشی شده. فرستاده خشایارشاه به اسپارتا نیز سیاه پوست است و ظاهری وحشتناک دارد. البته تقریبا تمام ایرانیان این فیلم عجیب و غریب، خشن و نامعمولند. زنان ایرانی در فیلم تنها در حرمسرای خشایارشاه و نیمه اوریان به نمایش در می آیند، در حالی که بی‌شباهت به آنچه از هنر رقص ایرانی شناخته می شود در حال رقصند. در مقابل زن یونانی مادر و همسری نمونه است. زاک سنایدر در پاسخ به این سوال رادیو فردا در کنفرانس مطبوعاتی که چرا در فیلم یونانیان به اصطلاح آدم خوبها هستند و ایرانیان آدم بدها گفت: چون تاریخ این جنگ را یونانی ها نوشتند و طبیعی است که آنان خود را خوب و پیروز می دانند و این فیلم بر اساس تاریخ نگاری و حماسه یونانیان ساخته شده است. از آقای اسنایدر، کارگردان فیلم 300، پرسیدم چرا لباسهای ایرانیان هیچ نشانی از ایرانیان باستان را تداعی نمی کند. او گفت: چون این داستانی افسانه است. اتفاقا تماشاگران یونانی هم درباره لباسهای یونانیان در این داستان پرسشهای مشابهی پرسیدند. با تشکر از مریم منصوری و تشکر بیشتر از شما که امشب هم با این برنامه همراه بودید، فراموش نکنید که نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فرداست. با این برنامه، برنامه خودتون، با شماره تلفن 20420221124114 میتونید تماس بگیرید یا به آدرس jawanan@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید. من سعیده هستم و تا شنبه شب آینده، خدا نگهدار. Pourquoi tu mens quand on regarde ce poisson à joie des yeux, ce qu'il ressent pour
برنامه ساعت 1 بامداد